سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مدلول ماده و صيغه امر بود. مباحث مربوط به دلالت صيغه امر بحث شد. عرض شد که صيغه امر دلالت میکند بر نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه یا نسبت بعثیه. نکاتی هم در خصوص این مطالب عرض شد و عرض کردیم که بعضی وقتا صيغه امر به کار می رود ولی نه برای نسبت طلبیه به کار می رود ولی نه برای اینکه در مرحله اراده جدی واقعا طلب داشته باشیم، واقعا قصد بعث داشته باشیم، بخواهیم ارسال به حمل شایع انجام بدیم و مکلف رو بفرستیم برای اینکه متعلق رو انجام بده. همیشه این گونه نیست. بعضی وقتا صیغه امر به کار می رود ولی قرائنی وجود دارد که اینجا امر امر ارشادیه، یعنی ارشاد به حکم وضعیه. حالا اون حکم وضعی یک حکم باشد یا چند حکم باشد که بیان شد، نکته خیلی خاصی ندارد. خب دو تا بحث اینجا باقی مونده که باید بهش بپردازیم. بحث آخری که در مورد خود صیغه امر باقی مونده، بحث انتهایی، اینه که کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب چیه. اینکه صیغه امر چگونه دلالت بر وجوب میکند، بحث های متعددی شده. چند مبنا در این بین وجود داره. بعضیا دلالت رو به وضع میدانن مثل آقای صد، بعضیا دلالت رو به حکم عقل میدانن مثل مرحوم ناینی که میگن دلالت صیغه امر بر وجوب مستفاد از حکم عقله، مربوط به لفظ نیست. بعضی هم مثل خیلی ها از اطلاق استفاده میکنن، یه جوری اطلاق دلیل رو تقریب میکنن که ازش وجوب دست میاد. ما فعلا به معنای دوم و معنای سوم کار نداریم. به لحاظ کیفیت نتیجه هم خیلی مختلفه. بالاخره خیلی وقتا شما اگر بحث رو به ظاهر بتونید مستند بکنید تا اینکه دیگه بگید آقا ما رو ظاهر لفظ نیست، آثار متعددی در فقه داره که حالا سر جای خودش فعلا بحث ما نیست. انشالله در بحث ها و مراتب بالاتر نظریات دیگر هم خواهیم کن. حالا و حرف مرحوم ناینی هم البته یه جور قابل توجیه که با حرف مشهور هم چیز نداشته باشه، منافاتی هم نداشته باشه. حالا اینا ما رو بحث های بعدی. ولی که آقای صدر مطرح میکنن و آقای صدر میپذیرن، اونم اینه که دلالت صیغه امر بر وجوب بالوضع. اینجا باز نمی‌کنن، حواله میدن در واقع و همون توصیفی و تفصیلی که در حلقه اولا از دلالت صیغه امر بر وجوب ارائه دادن. میگن صیغه امر دلالت بر وجوب به معنای اسمی که دلالت نمی‌کنه، چون بالاخره صیغه که نمیشه معنای اسمی ازش فهمید. ما پس وجوب رو از صیغه امر چجوری برداشت می‌کنیم؟ شکلی انتزاع می‌کنیم وجوب رو از صیغه امر. میگن به خاطر اینکه صیغه امر وضع شده است برای یک حصه و دسته خاصی از نسبت‌های طلبیه، ما ازش وجوب رو انتزاع و برداشت می‌کنیم. یعنی چی؟ آیسد می‌فرمایند صیغه امر رو عرف وضع کرده است برای نسبت‌های طلبیه ناشی از شوق اکید، یعنی برای مطلق نسبت طلبیه اعم از اونهایی که شوق اکید دارید یا اونهایی که شوق ضعیف دارید و راضی به ترکش هستید، برای اعم وضع نشده، فقط وضع شده است برای نسبت‌های طلبیه ناشی از شوق اکید و ما از نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید انتزاع و برداشت می‌کنیم که اینجا مولا راضی به ترک نیست و همین معنای چیه؟ وجوب است. ما وجوب رو گفتیم که حکمون که یبعث المکلف نحو الفعل به درجتین که مولا لا یرضا به ترکه. ما اینجوری تعریف کردیم که پس وقتی مولا نسبت طلبیه رو به کار میبره و به حمل شایع هم مرادش چیه؟ مرادش طلبه، نسبت طلبیه رو به کار میبره و واقعا هم قصد طلب داره، او طلبی که ناشی از شوق اکیده. خب وقتی ما بدونیم مولا یه طلبی دارد که ناشی از شوق اکیده، میفهمیم که مولا راضی به ترکش نیز. همین معنای وجوبه. خب با این تفاوت که ممکنه از قرائن بفهمیم که مولا راضی به ترک نیست، ممکنه مولا خودش در لفظش تصریح بکنه که من راضی به ترک نیستم، ممکنم هست نه، بیایم صیغه رو وضع بکنیم برای او حسه هایی که مولا راضی به ترک نیست. خب بنابراین از خود صیغه به دلاله وجوب رو میفهمیم. پس صيغه وضع شده است نه برای مطلق نسبت طلبیه، برای نسبت‌های طلبیه ناشی از شوق اکید. این به این معنا نیست که ما حق نداشته باشیم صيغه رو در نسبت‌های طلبیه ناشی از شوق ضعیف هم استعمال کنیم، نه، اگر قرینه‌ای در کلام وجود داشته باشد ما می‌توانیم مجازاً همین صيغه رو برای جاهای دیگه استفاده بکنیم. وقتی مثلا مولا میاد یه قرینه‌ای به کار میاره، میاد صيغه امر رو در مواردی به کار میبره، در مثلا سیاق مستحبات به کار میبره، یا قرینه‌ای وجود داره که خود حضرت میفرمان که البته حالا اگر خواستی هم انجام نده، میفرمان برو نماز بخون، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، بعد میگه اعظم میگه سخت نبود از من، خب اگه سخت بود انجام نده، درست شد؟ پس این معلوم میشه مولا خودشون راضی به ترک هستن. اگر قرینه‌ای به کار بره که داله بر استحباب باشه، که حالا قرائنه استحباب رو جاش کار جای اصول نیست، جاش جای فقهه، تو فقه خوندید دیگه، مثلا سیاق مستحبات میگه از چیزهایی که مثلا دلالت بر استحباب میکنه ذکر علته. اگه یک حکمی رو گفتن بعد شروع کردن برایش ثواب گفتن، پاداش گفتن یا علت براش بیان کردن، ذکر پاداش و ثواب یا ذکر علت نشون دهنده‌ایه که امام علیه السلام در مقام حس و قهریس مکلفین برای این که میخوان شما رو برانگیزانن که برید عمل رو انجام بدید، تشویقتون کنن که برید عمل رو انجام بدید. عمل واجب به حکم عقل لزوم داره که برید عمل رو انجام بدید، دیگه لازم نیست امام علیه السلام یک حس جدیدی داشته باشن. آقا متشکرم. فعل واجب رو لازم نیست امام مستقلن شما رو دعوت و تشویق کنن به انجام عمل، لذا عموان در مورد واجبات داره کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، دیگه برید روزه بگیرید دیگه، یه عمل عمل واجبه. عقل میگه وقتی مولا حکم کرد باید برم انجام بدم دیگه، برای رسیدن به اون مقصود مولا صرف تعبد شما کافیه، یا مطیعید یا عاصید دیگه. اگر انشالله انسان مطیع باشه میره عمل رو انجام میده، اگر عاصی باشه دیگه ترکش میکنه. کسی که نسبت به ثوابی نسبت به امر مولا عاصیه، انقدر برای خداوند متعال مولویت قائل نیست که امر واجب رو بره انجام بده. حالا شما 50 و کنارش بگو آقا برای شما مثلا اصلا خدمت شما دو تا درختم تو بهش میکارن، دو جا میدونم چنین پاداشی هم داره، خب نمیده دیگه، دایی نیست انجام نمیده. ولی در مستحبات اینجوری نیست، حتی افرادی هم که عاصی نیستن و ممتثلم هستن و مطیعن و منقاد نسبت به خداوند متعالن، به خاطر ترخیصی که مولا در کنار این امر داده ممکنه امر رو ترک بکنن، بالاخره امر مشقت داره دیگه، میگن چه ضرورتی داره، خدا که واجب نکرده بگیرم انجام بدیم، ترکش میکنیم. از اون طرف مولا دوست داره به مطلوب خودش شکا کنه برسه، لذا چیکار میکنه؟ مصلحت بیان میکنه، پاداش بیان میکنه، علت بیان میکنه، حکمت بیان میکنه. اینا همش داره نشون دهنده که میخوان چیکار بکنن، میخوان تحریص کنن شما رو، تشویق کنن که بیدید عمل رو انجام بدید. خود همین نه در همه جا، هر ذکر علتی نیست، ولی در سیاق‌های خاصی که انسان استفاده میکنه که هدفشون هدف تشویقیه برای انجام عمله، خود این یک قرینه میشود که اینجا امام علیه السلام دنبال عمل واجب نیستن. این به این معنا نیستش که اگر وجوب یک عملی ثابت شد بعد مولا نمیتونه براش حکمت بیاره، چرا؟ خیلی واجبات هم هستن براش علت و حکمت بیان کردن، علل و شرایع داریم ما. ولی خیلی وقت هم نه، تو سیاق حکمت وقتی یه چیز رو بیان میکنن شروع میکنن برای یه عملی ثواب بیان کردن، این سیاق سیاقی که نشون میدن میخوان جز اون الزامی که در خود عمل هست یه تحریص زائدی داشته باشن، این نشون دهنده که عمل عمل لازم نیست، امری شده ولی امر غیر لازمیه. پس بنابراین اگر قرینه‌ای داشتیم که اون قرینه دلالت کرد بر این که مولا صیغه رو استفاده کرده در نسبت‌های طلبیه‌ای که ناشی از شوق اکید نیست، اینجا بالمجاز صیغه استفاده شده است برای استحباب. تفاوت بین این نظری که میگه آقا صیغه وضع شده است برای مطلق نسبت طلبیه بالاطلاق مثلا وجوب رو می‌خوایم بفهمیم یا نه باید قرینه بیاد معین کنه که واجبه یا استحبابه، با این مبنا کاملا روشنه که طبق مبنای آیستد خود صیغه وضع شده برای نسبت‌های خاصی که ازش وجوب فهمیده میشه، هر جا بخواد استحباب فهمیده میشه احتیاج به قرینه خاص داره، وجوب دیگه اینجا قرینه نمیخواد. لذا اگر آمد و در یک قرینه آمد تو سیاق واهمه خودش مشکل ایجاد میکنه، تو سیاق واحد میاد عرض کنم خدمت شما دو تا سه تا چهار تا مستحبه، یک دونش صیغه ام به کار رفته در مواردی که ممکنه وجوبی باشه، خودش میگن در سیاق مستحبات وقتی به کار میره و هم میریزه، درست شد؟ در صورتی که این سیاق واحد بنابر مبنای آیین نا اینی که گفت به حکم عقله هیچ تأثیری ندارد دیگه. چون شما گفتید آقا ما وجوب رو به حکم عقل میفهمیم، حالا 5 تا از این وجوبا قرینه بر استحباب داره، اون که دیگه به حکم عقل داله بر وجوبه. ولی شما که آمدی به ظاهر لفظ مستند کردی، وقتی 3 تا 4 تاش در نسبت طلبی ناشی از شوق ضعیف به کار رفته، مثلا دارن چیز میگن مقدمات احرام رو بیان میکنن، حضرت میفرمایند میری نوره میکشی، بدنت روغن میمالی، این کارو میکنی، این کارو میکنی، غسل هم انجام میدی، بعد میری محرم میشی. خب این آیه دیگه قطعا مستحبه تو این سیاقی که یه عالم صیغه رو در نسبت طلبی ناشی از شوق غیر اکید به کار بردن. خب علل قاعده میگه آقا اون که بعدیش هم نسبت طلبی ناشی از شوق غیر اکید است. رضا سیاق بنابر مبنای آیه صدر به هم میریزه، ولی بنابر مبنای نائینی وجوب رو به هم نمیریزه. حالا همین مقدار کافیه بفرمایید.
همین حرف که بخوام بگم که وضع شده صیغه عام برای حس خاصی از نسبت طلبی که اون شوق اکید خودش دوباره
به سمی مونه
که
میخوایم
اثبات کنیم
سیغه تبادر. نه همینه، نه این منشأشه. نکنید بحثی که منشأ وجوب چیه. منشأ وجوب از قرینه حکم عقله، از اطلاق استفاده میکنیم یا موضوع له. آیسن میگه موضوع له، میگه دلیل چیه؟ میگه تبادر. تبادر میگه تا سیغه هم به کار میبرن تو ذهن ما لزوم میاد. یعنی اگه که به شما تا آمد گفت، یکی آمد همینجوری بدون هیچ قرینه تا به ذهن شما انجام داد گفتم برو این کار رو انجام بده، تو ذهنت میاد که مولا راضی به ترک یا راضی به ترک نیست؟ میگه نه، تو ذهنم که مولا راضی به ترک نیست. ادعای آسدیه. آسد میگه تو ذهن ما تا لفظ سیغه امر رو به کار میبرن میگم برو، تو ذهن ما میاد که مولا این کار رو حتما میخواد. حتما میخواد نه به معنای اسمی ها، به همین معنی که در نسبت های طلبی خاصه. یعنی اینجا مولا من فرستاده، در جایی من فرستاده که انگیزش حتمی بوده، حتما باید انجام بدن.
این که میگی تبادل فقط توی عالی بدانی
هست، اصلا این که صیغه امر. حالا درست
بگیم که همین یعنی سه تا وضع
اگر تو میشه ماده امر خوب
برای سیغه هم سه وضع اتفاق
افتاده. نه نشدی، نه نکنید یه موقعی توجه داشته باشید، خوب حواستون جمع بشه. وقتی یک نکنید اصلا نگاه بکنید، خوب دقت کنید برعکسی که شما میگید. وقتی یک گدایی میاد در ماشین رو باز میکنه میگه پول بده، شما چی بهش میگید؟ میگید آقا یه لطفنه، یه خواهشی، نمیگید؟ نمیگید. یه بچه میاد به شما میگه که اینو بده، میگید یه لطفنی، یه خواهشی. اصلا پس معلوم میشه شما از این صیغه الزام رو، یه حرفیه که من همیشه میگم ها، جایی نگوین. من میگم اصلا خود همین که یکی از بهترین مؤید بر حرف صد آیه که اگه یک کسی بدون قرینه صیغه امر رو به کار ببره در مواردی که حق لزوم و الزام نداره، شما توبیخش میکنید. پس معلوم میشه از کلامش این معنا رو فهمیدید. اگه از کلامش وجوب و لزوم رو نفهمیده باشید چه کار میکنید؟ خب بهش میگید که اگه لزوم رو نفهمیده باشید چرا توبیخش میکنید؟ میگه من که چیزی نگفتم، من گفتم بده دیگه، حالا مهم نیستش که در مطلق طلب به کار رفته. شما میگید نه آقا، یعنی طلب لزومی و تو حق نداری از من طلب لزومی کنی. همین که توبیخش میکنید این بهترین دلیله برای اینکه در ذهنتون این مطلب متبادره. بعدم حالا ادعای های صدر دیگه من عرض کردم، تقریبش هم خدمتتون گفتم، مبانی دیگه هم در کلام داره. البته به ذهن خود من هنوزم اقرب عدله همینه، یعنی وقتی رجوع میکنم به ذهن میبینم واقعا ما از صیغه هم وجوب رو میفهمم. از خود لفظ، حق لفظ، نه به حکم عقل کار داره نه اطلاق گیری میخواد. ولی حالا دیگه مبانی دیگه ان شاء الله میخونید، بعدا فکر کنید ببینید اون مبنا بهتره یا این مبنا. آیسد مبنای روشنی داره و قابل دفاعه. هم تقریبش کردم هم دفاعش خدمتتون گفتم. بفرمایید. ندی اونجا باید قرینه ای باشه، یه قرینه ای باشه که معلوم بشه که مولا در اینجا لزوم رو نمیخواد. حالا دیگه سر جای خودش، من که اصلا نگفتیم دقیقا مبنای ناینی چیه دیگه، بذارید حالا حرف ناینی هر وقت روشن گفتیم چی؟ ها دیگه خب نه اونجا هم قرینه لفظی هم کمک میکنه. بله قرینه لفظی کمک میکنه، موضوع حکم عقل رو برمیداره. چون اونجا شما میگه حکم طلب مولا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال درست میکنه، قرینه کمک میکنه که معلوم میشه که اونجا امتثال وجود نداره. بفرمایید. یعنی مجاز استفاده شده درست؟ نه قرینه نیم، نه قرینه ای که به هم بریزه نکنید. تو نمیگم نمیشه قرینه باشه، ولی جور نیست که همیشه به هم بریزه، هیچ دلیلی وجود نداره. یعنی نکنید اینجا تو سیاق واحد بحث استعمال دیگه، تو سیاق مستحبات عرف نمیپذیره که شما اینجا استعمال کرده باشی در طلب لزومی. میگه 4-5 تا استعمال طلب لزومی، یکیش طلب غیر لزومی، جنشی به تو چند تا غیر لزومی یه لزومی. عرف سیاق واحد ظهور رو به هم میزه، ولی معلوم نه میگه همش داله بر طلب دیگه. اصلا توی لفظ وجوب استحباب چیزی نقابیده، درست شد؟ اینا رو باید از قرائن خارجی بفهمیم. حالا سه تاش قرینه داره، ایش قرینه نداره دیگه. سه تا موضوع قرینه داشته باشه واعظ میشه، یکی هم قرینه داشته باشه نه دیگه، یکی قرینه نمیشه. لذا میگن که نه، سیاق رو مرحوم نانی باید جور درستش کنه، سیاق واحد هیچ معنی نداره. سه تاش قرینه داره، پنج تا مولا مطلق طلب به کار برده، سه تاش قرینه داره که ارادش استحبابی بوده، تکلیف لزومی نیست، موضوع حکم عقب لزوم امتثال قرار نمیگیره. یکی دیگهش حسن امتثاله، یکی دیگهش قرینه نداره میشود لزوم امتثال. اینو به هم نمیریزه. ولی اینجا شما میخوای بگی مولا استعمال کرده و یک سیاق واحد، مولا یک سیاق رو به کار برده در سه تاش اراده جدی، یعنی اراده کرده باشه طلب لزومیه رو استعمال در او حسه ای که ناشی از شوق عقیده، یکیشو استعمال کرده باشه در حسه ناشی از غیر شوق عقید. اینا با هم دیگه سازگار نیست، چون اینجا میخوای به ظهور برگردونی، به استعمال برگردونی. ولی مرحوم نانی میگه تو مرتبه استعمال همه مثل همن، خواهی تو مرتبه استعمال همه مثل همن، همه در مطلق طلبن، پس تفاوت نمیکنه. ولی طبق مبنای ناینی اینجا سیاق واحد حفظ شده، چون سیاق مال مرتبه اراده استعمالیه دیگه. تو مرتبه استعمالی مولا همه رو در مطلق طلب استفاده کرده، پس تفاوتی نداره، سیاق اونجا به هم نخورده، همه وحدت سیاق حفظ شده. ولی شما که تو مرتبه ظاهر میخواید بگید، میگید وحدت سیاق حفظ نشده. بفرمایید. بله، یکی جوابش قبل دادیم دیگه. وقتی توی وضعهای شخصی ما بر اساس وضعهای نوعی مردمه، ذهن ما هیچ کدوم این قبلا توضیح دادیم، وضع شخصی مرحوم شهید صدر به این معنا نیستش که هر کسی برای خودش یک گوشه‌ای توی یک گوشه از عالم داره صحبت میکنه. نه، وضعیه که ما که توی جامعه بزرگ شدیم، وضعهای شخصیمون بر اساس همین وضعهایی که از جامعه به ما منتقل شده. باب تفهیم و تفاهم توضیح دادم دیگه، گفتم بر همین اساس میشه تفهیم و تفاهم کنیم. وضع من شخصی، وضع شما هم شخصی. ولی فرض بر ای، بنامون بر ایه که آنچه در ذهن من شکل گرفته بر اساس آن چیزی است که از عرف گرفتم و ذهن شما هم از عرف گرفته. نگید آقا یک ادعای بی خدا، ادعای بی خود نیست. شاید هم قبل گفتم علتش اینه من الان اینجا یه ساعت میشینم حرف میزنم، هیچ جونتون نمیاد آقا حرفم مجمله، و بعدم که دوباره میاد اشکال میکنید معلوم میشه خوب حرف فهمیدید دیگه. پس معلوم میشه الان ما خودمون فارسی زبانیم، این همه سال صحبت کردیم، چند مورد پیش اومده که با هم دیگه سر یه معنای بفهمیم که آقا این معنا رو ما درست درک نکردیم. چرا؟ چون همه معانی الفاظ رو بر اساس همین چیزی که در عالم خارج است و ذهن انسان بسیار دقیق و فعال توی قضیه. واقعا زبان جز مسائل خیلی پیچیده است که چجوری میشود که شما از صحبت ها، از کنایات، از تطبیقات مختلف ذهن کار خودش میکنه، ولی که ماها توجه نداشته باشیم، ولی همینجوری که ماها با هم صحبت میکنیم یکسر دامنه لغاتمون گسترده میشه و دامنه اون محدوده معانیامون دقیق تر میشه. هر چه انسان بیشتر میاد، کتاب بیشتر میکنه، صحبت بیشتر میکنه، تطبیقات مختلف رو میبینه، دامنه لغاتش به مرور زمان گسترده تر میشه و دامنه تطبیقاتش دقیق تر میشه، یعنی اینکه تفاوتای بین لفظ ها رو بهتر متوجه میشه. و ما بر اساس همون سیاق کلی عرفی، چون بر اساس عرف ذهن ما هم شکل گرفته، این مشکل ایجاد نمیکنه. خب بفرمایید. نه، شک در چی؟ اب نداره، اصل باید او بر قرینه باید باشه، شک نداره.
اصلا می
بله، شک نداریم اصلا. خب شک در چی کردیم؟ ظاهر حال همه متکلمین همینه. نه دیگه، سیاق ظهور رو به هم میریزه. اگه سیاق ظهور رو به هم بریزه،
یقین میکنم که بله، بس میگم شک میکنم. میونه سه تا گفتن، چهارمی دارن وجود میگه، من شک دارم اینجا. اگه واقعا تو ذهنم به هم ری، حرف شما درسته، اما اگه شک بکنم اصل اینه که واجبه دیگه.
خب که اب نده، خب که با مرحوم ناینی فرق نمیکنه که، چیزی نگفتید شما. ما داشتیم تفاوت رو گفتیم. شما یه جا میگید آقا یه جایی ما نمیدونیم متکلم ظاهر حالش هست نیست، با اصل عقلای عامه هم فکر میکنیم. اینکه بحث نداریم، ما خواستیم یه موردی رو بگیم که حرف ناینی و شهیصد اختلاف داشته باشه. ما نظر شما می پس میشه وجوب. ناینی هم میگه وجوب، چه فرقی کرد؟ نه، شک در چی؟ و هم ظهور کلام. نه، ظهور کلامه، دلیل لفظی داریم، ظاهره دیگه، به ظهور تماس. دلیل لفظی در مطلق طلب، مطلق طلب هم عقلا وجوب رو میرسونه، چه فرقی میکنه؟ نه، قرین توجه حواستون جمع باشه، همه اینا شک میکنید بر اساس طبق مبنای ناینی. تا قرینه نباشه معاوضه که مطلق طلبه، قرینه هم شک میکنید که قرینه بر استحباب هست یا نیست. خب اصلی که قرینه بر استحباب نیست دیگه، به ظهور تمسک میکنید که. از اون طرف یه موردی که میشه به هم بریزید، اینکه شما میگید شما میفهمید طبق ممنوع اثر که زور تمسک میکنیم، ناینی هم که اصلا میگه آقا وضع شده همش برای مطلق طلب، طلب هم عقلا دلالت بر لزوم میکنه دیگه، تا قرینه این نیاد که نفهمونه متکلم اصلا اراده لزومیه نداره، طبق مرحوم ناینی سیاق هم به هم نمیریزه، برعکسه. ولی ما یه جایی رو مثال زدیم که سیاق از این طرف حرف آیسد رو به هم بریزه ولی حرف ناینی رو به هم نریزه. نه خب اوکی، شما دارید میگید که فرض بعد اصلا تفاوت نیست. نه یقین نیست، نه همش اصلا بابا وحدت سیاق یقین نیست، شکه کی گفته وحدت سیاق؟ میگن آقا وحدت سیاق ظهور رو به هم می‌ریزه، یعنی ظهور دیگه حجت نیست، شک میکنیم شما یقین ندید مولا اراده استحباب کرده. وحدت در سیاق واحد چند تا مستحب به کار بره، چهارمی رو نمیشه ازش وجوب فهمید، همین، یعنی ظهورش در اراده حسه چیز رو به هم می‌ریزه. نه یقین نیست، نه من هی تصریح میکنم یقین ظهور رو به هم میریزه، واسه شما میگید یقین ظهور رو به هم میریزه، یعنی دیگه ظن حجت ایجاد نمیکنه، میشه شک، ظهور رو به هم میریزه. نگفتیم یقینه به استحبابه، یقینه به استحباب از هر راه حاصل میشه، یک کلاقی میپره شما یقین حاصل میکنید که نماز جمعه واجب نیست، خب یقین به نماز جمعه، نماز جمعه حجت، اینکه ربط دیگه به بدالیل الفاظ نداره، به سیاق ربط نداره، سیاق واحد ظهور دلیل در وجوب رو به هم میریزه، منظور اینه، یعنی دیگه عرض این ظهور اعتماد نمیکنه، ظهور حجت نیست، نگه یقین دارید به مستحب بودنش. بفرمایید. چهارمی شک نداره، با همدیگه تفاوتی نداره، هر چهارتا دلالت بر مطلق طلب داره، طلب همه جا دلالت، این چهارتا در مراد استعمالش با هم تفاوت داره؟ داره یا نداره؟ نداره. پس هر کدوم دلالت میکنه در مطلق طلب، در مطلق طلب که چهارتاشون، سه تاش قرینه ای داره که مولا امتثال نمیخواد، یعنی موضوع حکم عقل برداشته میشود، خب این که موضوع حکم عقل سر جاشه، موضوع چهار تا دلیل عقلی موضوع، اگر وجوب نماز جمعه رو شما بفهمید نماز جمعه در زمان قیامت وجود نداره، به وجوب روزه ضرری میزنه، اینا مثل وجوب نمازه، تو مرتبه لفظ که همه مثل همه، چهار تا حکم تو لفظ آمده همه هم به مثل هم آمده، چهار تا طلب تو لفظ آمده، سه تا از این طلب ها قرینه داره که مستحبه، خب یکی دیگه اش مستحب نیست، این مثل دامنه احکام شریعته. اصلا تو ناینی اصلا سیاق ربطی نداره، در مرحوم ناینی چیزی به عنوان سیاق اینجا به هم نخورده، چرا؟ به خاطری که او چیز سیاق اینه در محله اراده استعمالی دیگه، در مرتبه اراده استعمالی و معنایی که متکلم به ذهن ما خطاب داده هر چهارتاش طلب بوده، فرق نکرده. آیه ناینی میگه همش وضع مطلق طلب، تفاوتی نمیکنه، وجوب استحباب ربطی به لفظ نداره، همش مستفاد از حکم عقل و قرائن در مرتبه لزوم امتثاله، پس بنابراین سیاقی به هم نخورده اینجا، بسته دیگه، ولش کنید دیگه، توضیحش همون مقدار که گفتم کافیه. خب بحث بعدی که در اینجا مطرح میشه اینه که خب ما یه بحث دیگه هم داریم، بعضی وقتا غیر فعل امر، یعنی صیغه هایی که صیغه خبری هستن، اینها استعمال میشوند برای معنای وجوب و بسیار در روایت ما پرکار برده، بسیار هستش که میفرمایند که شما چیکار بکنید، یه موقع حضرت میفرمایند مثلا لا تنقض الصلاة یا اعد الصلاة، یه موقع هم شما میاد میگه رجلون داشته نماز میخونده همچه اتفاقی افتاده، حضرت میفرمایند یعید الصلاة، یعید الصلاة، نمازش رو اعاده میکند، خب این اعاده میکند قطعا اخبار عن الخارج نیست، اینجا مرادشون روشنه که اعد الصلاة است، پس بنابراین یعنی باید نماز چیکار بکنه، تکرار بشود در مقام انشاء. این که چگونه میشود جمله خبریه رو به کار برد برای اراده جدی انشاء و در کدام مرحله چه اتفاقی میفته، از اون بحثای بسیار پر اختلاف نظر در بحثای اصولیه، تحلیل های متعددی ارائه شده، آقای صدر میفرمان ما اینجا بهش نمیپردازیم، در حلقه آینده دو سه تا تحلیل رو آقای صدر بیان میکنن، ما هم دیگه ازش پرهیز میکنیم که این بحث زودتر تمام میشود. و کما ان المعروف فی دلالت ماده الامر علی الطلب انها تدل علی الطلب الوجوبی، معروفیه که دلالت ماده امر بر طلب دلالت بر طلب وجوبیش، کذالک الحال فی صیغه الامر، صیغه امر هم دلالت میکند بر طلب وجوبی، به معنا انها تدل علی النسبه الارسالیه الحاصله من اراده لزومیه، برای حسه خاص، و هازا هو صحیح، چرا؟ لتبادر به حسب الفهم العرفی العام، چون به حسب فهم عرفی عام ای به ذهن ما تبادر میکنه، خب ندید، خب ذهن خود رجوع میکنه عرف هم هستی که بعضی هم ممکنه میگن آقا ما درک میکنیم قابل اثباتش، اثباتش بگی که این هم قابل اثبات، شما از هزار نفر بپرس با وقتی بهتون میگن که نماز بخون پر کن، با وقتی میگن نماز بخون یا یک کار دیگه، میگه اگه بگه که مثلا مولای به عبدش بگه پدر به شما میگه برو نون بگیر، میتونم نون گرفتن ترک کنم یا نه؟ بله قطعا جا داره و... نه نمیدونم، حالا ای کسی هم ما تا حالا ندیدیم، هرچی هم میگیم گوشی بالاخره بدهکار نیست تو حوزه بی مطلب، ولی بالاخره خیلی هاش آمارگیری نمیخواد، یعنی خیلی هاش مطالب روشنیه، ولی بعضی هاشم خب بله آمارگیری میخواد، اختلافات کثیر هم هست. شما الان توی تحلیل مفاد جمله شرطیه، خب اهل ادب از قدیم، از هم قدیم یعنی از چند صد چند هزار سال پیش، اهل ادب یه حرفی می‌زدن، اهل منطق یه چیزی می‌گفتن، مثلا یه دعوای نزاعیه بین نظر اهل ادب و اهل منطق. باز در تفسیر همین حرف اهل ادب چند نهله وجود داره، در تفسیر حرف اهل اسکن خدمت شما منطق و در چند نهله وجود داره. خب اینا احتیاج داره کار داره که واقعا به عرف رجوع کنیم، تو راحت هم نیست ها، یعنی شما وقتی بری به عرف بگی، بگی که مثلا اذا جا ازیدون فاکرمه، یا مثلا بگه اذا طلع الشمس فالنهار موجوده، فالنهار موجودن، این به مورف بگه آقا اینجا واقعا کدومی که، یعنی شما داری فقط حکم میکنی به نسبت بین این جمله و این جمله، یعنی دو تا جمله از حالت حکمیه خارج شده دیگه، درش حکم نداری، داری میگی که آقا رابطه وجود دارد بین طلوع خورشید و بین وجود نهار یا نه، یه حرف اهل منطق، یا میگی نه اینجوری نیست، دارم حکم میکنم به اون حکمی که در تالی آمده در فرض تحقق شرط، یعنی میگم النهار موجوده ولی کی؟ اذا طلع الشمس. خب این دعوای دیگه و واقعا هم مشخص کردنش سخته. الان شما به ذهنتون رجوع کنید، میگی خب هر دوتاش ممکنه درست باشه، بالاخره وقتی شما میگی که وقتی خورشید طلوع بکند روز موجود است و در واقع داری حکم میکنی به ملازمه بین این دو، یا نه حکم میکنی به طلوع خورشید در فرض وجود روز در فرض تحقق شرط. خب الان دو تا مبناست، هر کدوم کجا اینا رو بفهمیم؟ خیلی وقتا ممکنه از اون مثالای نقضش بفهمیم، یعنی یه مثال نقض بنابر یک مبنا قضیه میشود کاذبه، بنابر یه مبنا قضیه میشود صادقه. اگه شما آمدی گفتی که اگر زید مثلا ناحق باشد پس الاغ است، درست شد؟ یا اگر گفتی زید ساحل باشد پس فرس است، یا اگر زید مفترس باشد پس شیر است. خب این بنابر یه مبنا میشود صحیح، بنابر مبنای اهل منطق که تلازمه میشه صحیح، ولی بنابر مبنای اهل ادب بخاطر که هیچ وقت موضوعش محقق نمیشه میشه قضیه کاذبه، چون هیچ وقت زید مفترس نمیشود، پس حکم به این که زید شیر است در فرض افتراس میشود غلط، چون هیچ وقت موضوع محقق نمیشود، هیچ وقت هم حکم در عالم خارج محقق نمیشود، مطابق با واقع نیست. این جور موارده. حالا جالبیشه که خیلی وقتا به همین هم ملتزم میشن، یعنی همین مثالایی که به عنوان مثال خیلی روشن میخوای نقض بکنی براشون، اونا میگن نه این قضیه صادقه نیست، قضیه کاذبه است. حالا شما هر چی میخوای بگی آقا به ذهن ما قضیه صادقه است، میگن نه اشتباه میکنی، قضیه کاذبه است. میخوام بگم یعنی این مواردی که شما نگاه میکنید همیشه با رجوع به عرف هم نمیشود به جواب واحد رسید. اینجا دیگه جایی که انسان خودش بشینه بحثا رو دقت بکنه، تحلیل بکنه. بالاخره همین روش متعارف در طول هزاران سال همین بوده. حالا ما میگیم یه جایی آمارگیری کنید، ولی معلومم نیست حالا اگر آمارگیری بکنیم تجربه نشده که ببینیم حالا به نتیجه‌ای از کنم می انجامد یا نه، بیشتر انسان رو در تحیل بیشتر فرو میبرد، هر کسی باز از ذهن خود یار من میشود و بالاخره معلوم نمیشه بالاخره حکم چیه بسد. بفهمید بله دیگه، حالا اینا راه‌های مختلفی سر جاش بحث می‌کنیم دیگه. اون تبادلی که برای ما مهمه تبادل اصل نصره. اینجا یه اصل عقلایی پیاده می‌کنیم که اینم حجت به عنوان اصالت و عدم نقل، اصل اصالت و عدم نقل جاری می‌کنیم. این اصالت و عدم نقل ربطی به شریعت نداره ها. شما وقتی شاهنامه فردوسی رو باز می‌کنید مثلا می‌بینید که میگه برد کشتی آنجا که خواهد خدای، شما میگید آ کشتی به چی معناست؟ چه می‌دونم کشتی چیه؟ کشتی شاید مثلا یک شترهای دو کوهانه رو بهش میگفتن کشتی. خب بعد شما میگه آ چیکار کنیم؟ ما میری تو عرف خود نگاه می‌کنیم کشتی همین وسیله حمل و نقل دریاییه که با چوب یا آهن یا اینها ساخته می‌شود. خب از کجا معلوم فردوسی همه معنا رو اراده کرده باشه؟ شما اصالت ادب نقد جاری میکنی. لذا همین الان شما دست هر بچه شعر حافظ رو میدی و شعرهای قدیمی رو میدی، شعر سعدی رو میدی و شعر فردوسی رو میدی، همینا رو میخونه. از اون قدیمتر شما الان اشعار امرالقیس رو برمیدارید میخونید، با همه معانی کتابی که از المنجد پیدا کردید میفهمید دیگه. از این دیگه افتضاح‌تر که شما کتاب لغت اون زمان العین هم رجوع نمیکنید. عربی شما عربی المنجد دیگه، عربی العین از قرب چیز نیست که. خب پس شما با همه عربی المنجد شعر امرالقیس هم میفهمید و ترجمه میکنید و بهبه و چهچه میکنید که واقعا عجب شعری، ما خوب درک کردیم شعر عربی رو. همه جا بناش اصلا تو همه کار ما نیست، نگید آقا ما اینجوری، ما خارجی هم همینجوری. یعنی مثلا الان یک کسی کتاب ارسطو رو برمیداره میخونه، یا مثلا کتاب یا انگلیسی کتاب شکسپیر رو برمیداره میخونه، خب چی میگه؟ یعنی واقعا میره دنبال میگرده کتاب لغت او زمان نگاه بکنه؟ نه، غالبا از ساعت عدم نقل جاری میشه. البته یک ظهور بدوی غالبا، اگه کسی بخواد کار تحقیقاتی بکنه که دقیقاً بفهمه آقا محتسب در شعر حافظ مرادش چیه، اینو باید بره کار بکنه ببینه حافظ چی میگه. یکی باید بره زحمت بکشه نگاه بکنه که حالا بفهمه آقا محتسب منظورش مثلا شاه زمان خودش بوده، یک عنوان عامیه که حافظ داره به کار میبره. او هم خیلی وقتا توجه داشته باشه تا معنا نیست، مصداق رو میخوایم اینجوری تحقیق. یعنی معنای محتسب محتسبه دیگه، یعنی محتسبی که پروین اعتصامی به کار میبره، محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، با اون محتسبی که در شعر حافظ میاد فرقی نمیکنه. فقط تفاوت اینه که محتسب رو حافظ به کار میبره مرادش مثلا این پادشاهیه که پول خوب بهش نمیده، لذا آمده عنوان محتسب رو به کار ببره به کنایه بزنه. ولی نه، یکی دیگه مثلا اصلا مصداق ازش نیست. خیلی وقتا اینا تو معنای هم نیست، یعنی تفاوت ها میره سر مصادیق رو تعیین کردن. ولی معنای مطلق محتسب رو خب همه میفهمن، ولی مراد حافظ از محتسب کی بوده، به کی داره تیکه میندازه، اون باز بحث ثانویه دیگه. خب بگذاریم. و کثیرا ما یستعمل غیر فعل الامر من الافعال فی افاده طلب. خیلی وقتا غیر فعل هم از افعال در افاده طلب استعمال می شود، اما به ادخال لام الامر علی، حالا یا لام امر درش به کار میبریم، فیکون الاسم ها. این توضیح بدم در مورد عرض کنم خدمت شما، فعل امر و صیغه امر رو به طور متعارف در زبان عربی مرادشون همین 6 تا صیغه مخاطب میگیرن. صیغه غایب و صیغه متکلم که لام در میاد رو اینها رو در واقع فعل مضارعی میدانند که به وسیله لام امر که لام دلالت بر طلب رو میفهمونه. حالا این میفهمند اگه لام بیاد میگن بلا عنایت. یعنی چی؟ یعنی در خود لفظ چیزی آمده است که دلالت بر طلب میکند. اگر از فعل مضارع استفاده کند میشود مع العنایه، یعنی باید یه دقت نظری به کار ببریم که چگونه میخواهیم ازش طلب رو بفهمیم. و اما بدون ادخاله لام برش نمیاد، کما اذا قیل حضرت میفهمن یعید و یغتسل، میفرمایند برو بشور، یا بفرمایند که عرض کنم خدمت شما غسل کن، یا بفرمایند که اعاده کن نمازت رو، یا بفرمایند که عرض کنم خدمت شما لا تنقض نفرمایند، میفرمایند که لا ینقض، نه به معنای نهی عرض کنم خدمت شما، بلکه نفی به کار ببرن. خب نفی به کار میبرن یعنی میگن نقض نمی کند. خب نقض نمی کند، خب یعنی نقض نکند دیگه. و یشتمل استعمال هینئذن علی عنایت، این میگن استعمال مع العنایه، لان الجمله هینئذن خبریتون به طبیعتها، جمله جمله خبریه است، جمله جمله انشائیه نیست. و قد استعملت فی مقام طلب، به وسیله یک جمله خبریه آمدید انشای طلب کردید. و فی الاوله دل علی الوجوب به نحو دلالت صیغه علی، در او حالت اول که لام امر آمده کیفیتش مثل همون کیفیت دلالت صیغه است، یعنی اون نسبت طلبیه بودنش و اینها رو لام میخواد بفهمونه. هر آنچه صیغه امر میخواد افاده معنا بکند اضافه بر خود ماده، اینجا لام کمکش میکنه که او رو بفهمونه. از حالا اینا تحلیلش دقتی داره، خیلی هم فعلا مد نظر ما نیست. ولی و فسانی در اینجایی که مع العنایه باشه، یعنی فعل مضارع به کار بره، جمله خبریه به کار بره، خلاف فی دلالت علی الوجوب، اختلافی که این دلالتش بر وجوب بر چه نحویه. و یات الکلام عن ذلک فی حلقه مقبله ان شاء الله تعالی، یه چیزی هم برای حلقه ثالثه ان شاء الله باقی بذاریم اونجا و توضیح میدیم. خب دو تا بحث دیگه داریم، اینو سریع جمعش کنیم این بحث تمام بشه. دو تا بحث دیگه در مورد امر داریم، اینم در جای خودش پرکاربرده. اینا رو که آقای سعد میگه یکی ذهنتون رو باز میکنه برای اینکه در مواد مختلف، این خیلی وقتا انسان اگه توجه نداشته باشه، تو فضا نباشه، خیلی وقتا دلالت رو اشتباه میکنه. بعضی وقتا میبینید بزرگان از این روایت مطلبی رو استفاده میکنن در اصل اصلا توجه ندارن به فضا. و این یک از اون بحثایی که خیلی هم کمک میکنه برای فهمیدن اینکه آقای بروجردی میفهمونن فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته و این منظورشون این نیستش که فقه ما فقه جنبیه، نه، مرادشون اینه که ما فقهمون بیشتر در فضایی بوده که فضای اصلی و حاکم فضای فقه اهل سنت بوده، لذا خیلی وقتا ائمه علیهم السلام برای پاسخگویی به فقه اهل سنت این روایات رو آوردن. روایات اگه ناظر به او بحث نگیر اصلا معناشو نمیفهمی. شاید یه مورد قبلا براتون گفتم، اینجا گفتم مثال این کبرا رو، یه بحثی داشتیم ما با آقای لاجنی، بحثی که آیا تو واقعا لا یخلو من گفتم فکر میکنم حالا علالقاده کسی یادش نیست، حالا بگم یادتون میاد، تو الواقعة لا یخلو عن حکمن اونجا وقتی ادله رو بررسی میکنم گفتم ما یه سری روایاتی داریم ذیل بحث قیاس، اونجا براتون توضیح دادم، گفتم تو ذیل بحث قیاس گفتم که این روایات دلالت میکنه که مثلا شما قیاس نکنید چون ما منشأ الا وفی کتاب و سنت. خب شما نگاه میکنید میگه کتاب و سنت که گفته حکم شرعیه، کتاب و سنت مرادش اینه که کل شیئن اصلا خدمت شما، مثلا همه چیز رو در امام مبین ما داریم. خب در امام مبین چیزی شده مثلا کل شیئن که فیه کتاب و سنت، یعنی کی به وجود میاد، کی از بین میره، مراد این باشه. یه گفته مراد از کتاب و سنت، این کتاب و سنت به معنی حکم شرعیه، ممکنه مقدرات باشه، ولی وقتی بعد مشخص میشه که چون ذیل بحث قیاس آمده و قیاس در بحث احکامه و امام میخوان بگن هیچ موردی نیست که تو نیاز به قیاس داشته باشی، تو فضا قشنگ روایت معلوم میشه که مرادش چیه. حالا نکنیم اینا همش بر اساس قرائنه و این قرائن رو انسان هرچی بیشتر تحقیق بکنه فهمش نسبت به فضای روایت بهتر میشه. حالا تو مقامم خیلی وقتا صیغه امر به کار میره، ولی واقعا مراد از امر نسبت طلبیه نیست. نسبت طلبیه رو به کار بردیم نه برای اینکه مکلف رو حس و تحریزش بکنیم برای آقا برو عمل رو انجام بده، نه، بلکه به خاطریه که قبلش یک حذر و یک منعی وجود داشته، توهم بقای من وجود داره یا توهم سرایت من به این فرد وجود داره، شما نسبت به اون فرد یا نسبت به حسه زمانی میای امر میکنی که دلالت بکند که آقا دیگه اون منع قبلی برداشته شده. چون وقتی یه چیزی رو کسی شبهه من داره، شما فقط به صیغه مثلا جواز بیای بیان کنی، میگه آقا خوردن مثلا گوشت عرض کنم خدمت شما الاغ چجوریه، شما یه موقعی بهش میگید اشکالی نداره، یه موقع بهش میگید برو بخور برو بخور. خب وقتی میگید برو بخور، این اوقعف نفس نسبت به جواز و عدل در عدم من و جواز است نسبت به فرضی که فقط بیان میکنه لا بعث بهی. یه موقع میاد میگه خواب بین طولین چجوریه، حضرت میفرمایند که لا بعث بهی. یه موقع میگه خواب بین طولین چجوریه، حضرت میفرمایند که نوم، برو بگی بخواب. پس بنابراین چی میشه اونجا برای بیان جواز اوقعه، اینجا خود مقام توهم حذر قرینه ایه که ظهور صیغه امر رو دیگه در وجود و در نسبت ارسالی ناشی از شوق اکید میشه کند، ظهور صیغه امر میشود در بیان جواز. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، برید نماز بخونید و ذروا البیع، بیع رو چیکار بکنید شما چیزش بکنید. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. هیچ فقیه فتوا نداره، یکی از مستحبات یا یکی از واجبات، حتی دلالت بر مستحب نمیکنه، اصلا دلالت بر طلب نیست اینجا، که بگه یکی از مستحبات یکی بعد از نماز جمعه بریم بالاخره یه چیزی، دست فروشا که بعد از نماز جمعه میان گوشه خیابون وامیستن، مستحبه بالاخره یه چیزی بخریم دیگه، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، یه چیزی بریم انجام بدیم دیگه. حالا از این استدلالا بعضی استفاده میکنه، الان نمیخوام اینجا ضبط میشه از این استدلال که آقا بالاخره زود آیه قرآن کنار هم میچینن و میخوان از اینا حکم شرعی هم خیلی وقت استفاده میشه، حالا بالاخره از احکام ذوقیه همچی دلالتی نداره. این مرادش اینه که چون گفت ذر البر، ممکنه شما فکر کنید آقا بعد از روز جمعه دیگه بچسب به عبادت دیگه، تا غروب همش ما رو عبادته. الحمدلله تو مفاتیح الجنان هم انقدر اعمال اصل جمعه نوشته که اگه شما بخوای انجامش بدی قطعا تا غروب تمام نخواهد شد، حتی غروبای 7 8 ساعته مفصل که نگاه کنی تمام. حتی بعضی که جالبه مثلا میگه که امام علیه السلام از عصر روز جمعه روز پنجشنبه تا صبح یک سر صلوات میفرستن، از صبح تا ظهر مثلا ان انزلنا میخونن، از ظهر بعضی که اطلاقاتی داره که لحظه خالی برای عمل بقیه هم نمیذاره. خب حالا شما میگه آقا ما نماز خوندیم دیگه باید بچسبیم یک سر دیگه به ذکر و دعا، میگه نه آقا شما بنظر همین نماز جمعه که اومدی یه نماز جمعه رو خوندی همین مقدارم از سر ما زیادی، همین مقدار کافیه، بلکه تمام شد دوباره اگه میخواین برید بچسبید به بازارتون و معاملاتتون اشکالی ندارد. پس بنابراین این که یه نهی در سیاق در موردی میاد، در سیاق میاد که توهم حذر وجود داره، حالا اینجا بقای حذر خیلی اصلا نسبت به یک فردیه، در اینجا امر عقیب توهم حذر اصلا دلالت بر وجوب نیست. عرفنا ان الام يدل على طلب و يدل على ان طلب على نحو الوجوب و هناك دلالات اخرى محتمله و قال بحث عن ثبوت حاله و عدمه بحث دیگه هم چه دلالتی هست یا نیست منها دلالته على نفی الحرمه بدلا على دلالتی على طلب و الوجوب نفی حرمت میکنه وجوب رو نمیرسونه فی حالت معینه و هی اذا ورد عقیب التحریم او فی حالت یحتمل فیها ذلک یا حتما قبلش تحریمی باشه یا توهم تحریمی باشد و صحیح اصل خدمت شما دیگه موارد متعدد داره دیگه حالا مثالاش جای دیگه دید اذا حللتم فسادو یا مثلا فکلوا مما امسکن و صحیح که حمل توهم حضره فکلوا مما امسکن در مورد او کلب معلمه سگ شکاری اگر رفت یه حیوانی رو گرفت برای شما شکار کرد خب اونجا توهم وجود داره که ما این حیوان رو تزکیه نکردیم که سگ کشتش خب توهم حرمت وجود داره میگه فکلوا مما امسکن هیچ کی نمیده میگه آقا مستحبه مثل که مثلا میگن ذبیحه حجی که شما کشتی مستحب خود ازش بخوری اینجا میگن آقا مستحب به هر کی سگ شکاری داره سگ شکارش حیوان رو کش از اون حیوان یه مقداری بخوره کسی نمیده گفته که این مستحبه نه بخاطر اینجا توهم حظ وجود داشته که حیوان تسکیه نشده فکلو میگن آقا بخور تسکیه شده اشکال نداره و صحیح ان نسیقه الامر علی مستوی المعلول تصوری لا تتغیر دلالت آفی حاصل حالت در معلول تصوری که تفاوتی نیست نسبت طلبی است بل تذل داله علی نسبت طلبیه غیر ان مدلول حد تصدیقی هنا یصبح مجملا مدلول تصدیقیش مجمل میشود و مرددن البته تو متن اراده استعمالی هیچ کدوم دیگه آقای صد اینا اصلا اراده استعمالی رو مطرح نمی کنه سری من سر اراده جدی تو مرحله اراده جدی مجمل میشه و مرددن بین طلب الجدی و نفی التحریم معلوم نیست که مولا داره طلب جدی میکنه و نفی تحریم میکنه چرا لامن ورود الان فی احد الحالتین المذکورتین یوجب الاجمال من هذه الناحیه حالا اجمال میشود یا نه ظهور به آیسا اینجا هیچ اتخاذ مبنا نمیکنن که واقعا مجمل میشه کلام یا کلام ظهور پیدا میکنه در اگه مجملم بشه بالاخره همون نتیجه آیسا رو میخواد استفاده میشه بالاخره کلام مجمل بشه ازش نمیشود اراده جدی رو احراز کرد و حداقلش اینه که نمیشود فهمید که مولا اینجا در مقام طلب جدیه حداقلش که طلب جدی ثابت نمیشود دیگه خب طلب جدی که ثابت نشه حکم وجوبی هم استفاده نمیشه درست شد و قدر متیقنش اینه که نفع تحریم هم بالاخره ثابت میشه چون اگر واجبم باشه حرام نیستش دیگه آیسد با زرنگی از کنار اینه که واقعا مدلول شیخ فرار میکنه روشن نمیکنه اینجا بالاخره این مدلول چیه چون اگه مجملم بشه هر دو تا اثر رو داره اگه مجمل بشه هم عرض کنم وجوب ثابت نمیشود و هم جواز ثابت میشود یه حد اقلشه چون اگر وجوب هم باشد جواز به من الام هست دیگه پس حد اقل جواز به من الام ثابت میشود خب دقت کنید یه بحث دیگه هم اینجا داریم اینم یه بحثیه که دیگه مفصل ما از کنارش همجور که آیسد رد شدن رد میشیم تفصیلات ایشالا باشه برای بعد اونم اینه که ناکنید اگر آمدن و یه امری کردن به یه واجب موقتی درست شد؟ اگر امر کردن به یک واجب موقتی به شما گفتن که آقا بین زوال شمس تا غروب شمس نماز بخوان درست شد؟ شما نماز نخواندی خوب دقت کنید سوال سر اینه که آیا قضا احتیاج به امر جدید دارد یه اغز مافات کمافات باید داشته باشید یا همون امر به واجب موقت خودش کفایت میکند برای وجوب قضای بعد از وقت سوال سر اینه یعنی اگر آمدن گفتن که آقا شما نماز رو در وقت بخون شما تو وقت به هر دلیلی نماز رو نخوندی چه عمدن نخوندی چه سهوا نخوندی حالا اوناش حساسش و اختلافاتش سر جای خودش این کلی حالا شما نماز تو وقت موفق نشدی نماز رو بخونی درست شد و اینجوری هم نبوده که توی وقت یک سره مثلا یه حالتی باشه که خوابی چیزی باشه که عم برات فعلی نشده باشه نکنید شوق مسئله روشن بشه یه موقع اصلا تیلت الوقت عم برات فعلی نشده خب اصلا این بحث به درد نمیخوره باید به وسیله مثلا فوت مصلحتی چیزی مشکل رو حل کنی وجوب قضا رو نه تیلت الوقت برای یکی امر فعلی شده این امر فعلی رو انجام نداد امسال یک وجوب حج موقت برای یکی آمد حج واجب موقت دیگه نرف حج انجام بده سال دیگه باید قضا انجام بده یا قضا انجام نده میگید آقا فقی هم باید قضا انجام بده خب اب نداره ما اینجا فرض کنیم یک اغزمافاتی یا اغزل حج یه دلیل خاصی داریم اگه اگه دلیل خاصی نداشتیم از امر اول میشه فهمید یا نمیشه فهمید؟ در واجبات غیر شرعیه. پدر شما آمد گفتش که آقا پاشو برو عصر کن خدمت شما برای شب نون بگیر. یه موقعی شما قرینه‌ای وجود داره در کلام که یقیناً میگه که آقا نه بعد از این وقت دیگه نمیخواد، مثل یقین داره که فوت مصلحت شده. اون مسقط امره. حالا مسقطات امر اینجا یه بار خلاصش گفتم نگفتم؟ چهار تا مسقط نگفتم؟ حالا یه موقعی که بس مبتنی شد مسقطات امرم براتون میگم بحث خوبیه. به یه دلیلی مثلا فوت مصلحت جزه اصلون خدمت شما مسقطات امره، شما میفهمید آقا دیگه الان به درد نمیخوره، قضا رو شام میخواست به مهموناش بده شما نگرفتی، صبح میخواد چیکار بکنه. ولی یه موقعی نه، ممکنه هنوز هم بخواد، شک دارید، شاید مصلحت کامله ما رو داخل وقت بوده، بعد از وقتم بالاخره یه مصلحتی داره دیگه. مثل که شما گفته آقا برو یه قرص سردرد بگیر تا شب برای من بیا، شما شب نرفتی خونه پدرت قرص سردرد رو بگیر، خب شاید سردردش ادامه داشته باشه الان قرص رو بخواد. آیا امر به یک واجب موقت دلالت میکند که بعد از وقت هم باید واجب رو بیاریم یا نه؟ آیسا اینجا میفرمان این منوط به یه که ما تحلیل بکنیم ببینیم امر به موقت یه امر یا دوتا امره. یعنی عرفاً یه امر به یه واجب محدود به زمانه خاص، یا در واقع دوتا امر عرفی رو تحلیل میکنه، یه امر به اصل لزوم واجب و یک امر به آوردن و اتیانش در وقت خاص، عرفی رو تحلیل میکنه به دوتا امر. اگر عرف تحلیلش کرد به دوتا امر، یکی گفت آقا من اصل نماز رو میخوام، یکی آوردن در این وقتش رو میخوام، خب من آوردن در این وقتش رو نمیتونم امتثال بکنم چون دیگه در اون وقت امتثال نکردم و اسیان کردم، ولی حالا بعد از وقت موقعیت برای آوردن اصلش که هست، پس اصلش هنوز وجود باقیه. این دیگه تحلیل خیلی بسیط و ابتدایی در فرض این مسئله. دیگه آیسد نمیگن که چی رو دلالت میکنه و کدوم طرف رو ما میپذیریم، نه، میگن اگر دلالت بکنن بر دو تا امر، هم دلالت کنن بر اصل لزوم فعل و هم آوردنش در وقت، خب بنابراین در وقت که اسیان شد امر لزومیه، اصل اتیان امر سر جای خودش هست، میتونیم بعدش بیاریم. اگر نه یه امر واحد و مرکب بود، یعنی دلالت کرد بر امر به یک واجب در زمان خاص، خب پس بنابراین شما واجب در زمان خاص الان دیگه نمیتونی بیاری. و منها دلالت الامر بالفعل الموقت به وقت محدد علی وجوب القضا خارج الوقت علی من لم یأت بالواجب فی وقته. یه امر به فعل موقت به وقت محدد، یه فعلیه که یه موقت به وقت محدد و معینیه، بر وجوب قضا خارج الوقت. گفتن آ خارج، آیا دلالت میکند، آیا دلالت میکند چنین امری علی وجوب القضا خارج الوقت علی من لم یأت بالواجب فی الوقت، یا دلالت نمیکند. و توضیح الحال فی ذلک اینه که ان الامر بالفعل الموقت تارتن یکون و امرن واحدن به هاد فعل المقید، دلالت میکند که این حسه های خاص از نماز رو میخوام، نمازهای در بین زوال و طبیعت نماز در بین زوال و غروب رو میخوام. اگر همچی دلالتی داشته باشد، خب فلا یقتضی الا الاتیان به، فقط اقتضا میکنه تو وقت بیار، پس بعد از وقت دیگه وجوب قضا نیست. فالا لم یأت بهی حتی انتهى الوقت، اگر نخوندی تا وقت تمام شد، فلا موجب من قبله للقضا، از قبل این امر موجب برای قضا نیست. حالا اگه در امر جدید آمد گفت اقض ما فات کما فات، خب به خاطر امر جدید امر اقض میرم قضا میکنم، خود امر من قبل الامر دلیلی نیست. بل یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید، ایجاب قضا احتیاج به امر جدید دارد، ولی نه اینجوری نیست. و تارتن اخرى تحلیل می شود، یکون الامر بالفعل الموقت امرین مجتمعین فی بیان واحد، استظهار می کنیم که دو تا امره که با یک خطاب بیانش کردن، یکیش احدهما امر به ذات الفعل علی الاطلاق، مولا نماز رو میخواد، و الاخر امر به ایقائه فی الوقت الخاص، ام یه امر دیگه هم داریم که تو این وقت بیار. فان فات المکلف امتثال الامر الثانی، اگر مکلف ازش فوت شد امتثال امر دوم، بقی علیه الامر الاول، امر اول باقی میماند، و یجب علیه ایاتی بالفعل، هی نیزن واجبه بره امر فعل رو انجام بده، ولو خرج الوقت، ولو اون که از وقت خارج شده، امر اول که امر دوم که مقید به زمان خاصش بوده رو نتونست انجام بده، ولی اصل وجوب که سر جاش هست، اصل نماز رو که میتونه انجام بده. و یجب علیه ایاتی بالفعل هی نیزن ولو خرج الوقت، فلا یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید، وجوب قضا احتیاج به امر جدیدی ندارد. و ظاهر و دلیل الامر بالموقت هو و وحدت الام. واقعا هم همینجوریه، وقتی میگن آقا مثلا نماز بین زوال ازا زالت شمس فصله، آدم استفاده میکنه که این مولا چی رو میخواد؟ این امر موقت رو میخواد دیگه، این امر محدد و موقت رو میخواد، نه اینکه اصل امر رو میخواد موقتش سر جای خودشه. پس او احتیاج به دلیل داره. وقت چی؟ فقه. اینجا اصلا دنبال فقه نباشه، چون ما دنبال ادله فقهی نیستیم. همه اینها دلیل خاص داره، همش دلیل قضا داره. هر چی شما نگاه میکنین جزئی و موارد نظر میدن، اکثر اینها دلیل قضا داره دیگه. گفته نماز جزو قضا کنه، نه همه امر جدید داریم براش. ما سوالمون سری که اگه همه ابتدا الزام مثلا نون گرفتن، مثلا عرفی رو مثال زدم که تو شرعیات ندید، تو شرعیات یه با این شاید یه بار دیگه نمیدونم آره گفتم میگم سر کلاس من همیشه تکرار میکنم که از حالا به بعد حواستون باشه یه مشکل طلبایی که اصول میخونن اینه که زود شروع میکنن فتاوای بدون اینکه تسلط بر فقه داشته باشن، فتاوا رو زود برمیگردونن به مبانی اصولی، با مبانی اصولی میخوان حلش کنن، در صورتی که کار بسیار بسیار اشتباهیه. من حتی به مشکات خواهرانم گفتم، به اینجا هم گفتم، گفتم اصلا برای بحثای اصولی فتوای فقهی مثال نگیرید، به شدت نهیش میکردم. گفتم وقتی میخواد تمرین، چون تمرین حل میکنن، گفتم مسئله نگیرید، فتوای حضرت آقا رو برمیدارن میارن، بعد میگن این با کدام فرع، با کدام مبنای فقهی، مبنای اصولی مثلا مد چیزه رب داره. اصلا به هیچ کدوم ممکن رب نداشته باشه، ممکن اصلا اینشون از یه مبانی دیگه‌ای یه روایت خاص در مقام داره، او هم روایتش سند یه جور تفسیر می‌کنه. تو فقه انقدر ادله مختلف و بحث مختلفه که هیچ جوری نمیشه به فرد منتسب کرد که این مبنا رو قبول داره. چرا؟ مگه که تو فقه کار کرده باشی استناد خود فرد رو به مبنا بدونی. لذا از الانم ذهنتون رو برای این مطلب کم کم ببندید که زود وارد، نه جدی میگم ها، اول به عنوان تمرین حل می‌کنید ولی تو ذهنتون همینجوری میمونه ها. بعد بر اساس اون مبنا مثلا یه فتوای دیدید، با اون فتوا حد زدید یه مبنایی رو، این تو ذهنتون جایگزین میشه. یه مسئله دیگه هم که ازتون سوال میکنم، میگید خب آقا مبنای آقا کیه؟ پس علالقاده مسئله ایه، در اصل میشه آقا از جزء مخالفین اصلی اون مبنا هم هست، اون مسئله هم به خاطر دلیل دیگه قائل شده. لذا از الان ذهنتون رو دقیق بکنید که زود فتاوا و مسائل فقهی رو ربط به مسئله اصولی ندید. ما اینجا توی اصول میگید آقا پس اون مسئله فقهی چی؟ فقه سر جای خودش 10 تا دلیل ممکنه یه مسئله، ولی بعضی از مسائل واقعا توی فقه 10 تا 12 تا دلیل برمی‌شمارن. میگه آقا این روایت آقای زنجانی که این روایت رو قبول نداره، پس خیلی حکم داره مسئله رو اینجا میگه. بابا آقای زنجانی 22 تا روایت رو بررسی میکنه، بعضی وقتا هیچ کدوم رو قبول نمیکنه، ولی میگه از مجموعشون این حکم دیگه متیقن میشه. خب شما میگی بعد حالا تو یه مسئله یک روایت بررسی کرده، یه راوی ضعیف میمونه، میگه آقا که این روایت قبول نداره، پس چه جوری فتوا داده؟ بابا 22 تا دلیل داره تو برمیگه که عرض کردی. پس برای این نکته رو کم کم توجه داشته باشید، یه آفتا همینه. من همیشه به طلبه ها میگم که از سال اول باید طلبه ها رو خیلی روشون کار کرد که مسئله یاد بگیرن. اگه مسئله یاد نگیرن یه مشکلیه که یه بنده خدای همون سال اول که ما طلبه شدیم یه استاد داشتیم میگفتش که نصف مردم ایران مقلد شهید اولن. ما نمیفهمیدیم نصف مردم ایران مقلد شهید اولن ثانیان یعنی چی. بعد دیدیم نه واقعا همینجوریه، طلبه لقمه میخونه که تمام ول میکنه میره روستا، مثلا هم که برن سوال میکنن همون که از لقمه خونده جواب مردم میده، مردم هم میشن همه مقلد شهید اول و شهید ثانی. در صورتی که خب علتش هم همینه دیگه، چون مسئله که بلد نیست فکر میکنه دین مراد همینه. ای که میگیم از سال اول ذهن طلبه باید با مسئله آشنا کرد، همین که به فهمه و هرچی شهید اول و شهید ثانی گفتن اینا مسئله فرفقی نیست. خب بگذاریم. پس بنابراین تمام شد و ظاهر و دلیل الامر بالموقت هو وحدت الامر فیحتاج و اثبات و تعددهی علی الوجه الثانی الی قرینه خاصه. خب میخواستیم این بحثا تمامش بکنیم، متاسفانمون. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یعنی وقتی یه امری میکنن ظاهرش اینه که یه امر میخوان، یعنی یه امر به امر موقته، نه که یه امر به اصل، یه امر به وقتش. قرینه خاص باید تو کلام نگاه بکنیم دیگه، از یه جایی مثلا میفهمیم با یه قرینه ای که مولا توی کلام الان مستاقی تو ذهنم